سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخوایم یه نگاه دقیقتر و عمیقتری بندازیم به دنیای اختلالات خواب بیداری. منبع اصلی بحث امروزمون هم فصل 15 کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوکه جلد دوم که خب خیلی جامع به این موضوع پرداخته. قراره با هم ببینیم که خواب طبیعی اصلاً چی هست، چه مراحلی داره و از اون مهمتر وقتی این سیستم، این فرایند پیچیده دچار مشکل میشه چه اتفاقی میفته؟ چون این اختلالات راستش خیلی شایع‌تر از اون چیزی هستن که فکر میکنی و هزینه‌های زیادی هم دارن. توی متن اشاره شده مثلا تو آمریکا سالی بیشتر از 100 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم دارن. پس موضوع مهمیه واقعا.
دقیقا همینطوره. و خب برای اینکه بفهمیم اشکال کار کجاست، اول باید خود خواب نرمال رو خوب بشناسیم. خواب فقط یه استراحت ساده و غیرفعال بودن نیست. یه فرایند فیزیولوژیک خیلی فعاله، خیلی هم پیچیده است. مغز ما کارهای حیاتی تو خواب انجام میده. از تثبیت چیزایی که یاد گرفتیم، یعنی حافظه، گرفته تا تنظیم کردن هیجاناتمون و حتی ترمیم بدن.
پس واقعا یه فرایند بنیادینه. خب از همینجا شروع کنیم. خواب دقیقاً چیه و چه مراحلی داره؟ توی متن به جدول 15.1 اشاره شده بود که این مراحل رو توضیح میده.
بله، ببینید خواب به دو تا نوع اصلی تقسیم میشه. یکی NREM هست، یعنی خواب بدون حرکات سریع چشم، و یکی هم REM، یعنی خواب با حرکات سریع چشم. اول که بیداریم، خب مغزمون فعاله، امواج آلفا داره، چشمامون حرکت ارادی دارن، عضلاتمون هم تونوس طبیعی دارن. بعد که میخوابیم، اول وارد خواب NREM میشیم، این خودش چند مرحله داره. مرحله یک خیلی سبکه، یه جورای انگار بین خواب و بیداری هستیم، امواج تتا تو EEG دیده میشه.
یه حالت نیمه خواب؟
تقریباً. بعد میریم تو مرحله دو که یکم عمیق‌تره، امواج مغز کندتر میشن و یه چیزایی به اسم کامپلکس کی و دوکای خواب ظاهر میشن. بعدش میرسیم به مراحل 3 و 4 که بهشون میگن خواب موج آهسته. این عمیق‌ترین بخش خوابه. امواج دلتا که خیلی کند هستن غالب میشن. عضلات بدن کاملا شل هستن، تونوسشون خیلی کاینه و جالبه که بیشترین ترمیم فیزیکی بدن، مثلا ترشح هورمون رشد، تو همین مراحل اتفاق میفته.
پس این خواب عمیقه که خیلی برای بدن مهمه.
بله، برای ترمیم جسمی خیلی حیاتیه. بعد از این مراحل NREM وارد خواب REMی میشیم. REM یکم عجیبه. فعالیت مغز خیلی شبیه بیداری میشه، یعنی فرکانس بالا و ولتاژ پایین. چشما حرکات سریع دارن ولی، و این خیلی مهمه. عضلات اسکلتی بدن تقریبا فلج میشن. بهش میگن آتونی.
فلج موقت برای چی؟
احتمالاً برای اینکه رویاهامون رو اجرا نکنیم، چون بیشتر رویاهای واضح و داستان مانند توی همین مرحله REM دیده میشن.
آها، چه جالب.
بله، و این چرخی NREM و REM، یعنی از مراحل 1 تا 4 NREM و بعد REM، حدود 90 تا 110 دقیقه طول میکشه و در طول شب چندین بار، مثلا 4-5 بار تکرار میشه. شکل 15.1 هم هست که هیپنوگرام یا نمودار خواب طبیعی رو با یه فرد افسرده مقایسه کرده، نشون میده چطور این الگو میتونه تغییر کنه.
خیلی جالبه که چقدر منظم و پیچیده است. خب حالا بریم سراغ مشکلات. وقتی این چرخه یا کیفیت خواب به هم میخوره چی؟ شاید از شایع‌ترینش شروع کنیم، بیخوابی یا اینسومنیا که خیلی ها درگیرشن.
بله، اختلال بیخوابی که توی جداول 15.2 و 15.6 توضیح داده شده، صرفاً یه شب بدخوابیدن نیست. تعریفش اینه که فرد به طور مداوم، یعنی حداقل 3 شب در هفته و به مدت حداقل 3 ماه از کیفیت یا کمیت خوابش ناراضیه. این نارضایتی میتونه شامل این باشه که سخت خوابش میبره یا وسط شب زیاد بیدار میشه و نمیتونه دوباره بخوابه یا صبح خیلی زود بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره.
و حتما روی عملکرد روزم تأثیر میذاره دیگه.
دقیقاً، نکته کلیدی همینه. باید باعث ناراحتی یا اختلال عملکرد قابل توجهی توی زندگی روزمره، مثلا تو کار، تحصیل یا روابط اجتماعی بشه.
یه نوع خاصی هم اشاره شده بود، بیخوابی روانی فیزیولوژیک یا PPI. مورد خانم W هم مثال زده شده بود. اون چیه دقیقاً؟
آره، PPI خیلی جالبه و متاسفانه رایجم هست. ببینید اینجا فرد انقدر نگران نخوابیدن میشه و انقدر تو رخت خواب با خودش کلنجار میره که بخوابه که به تدریج خود تخت خواب و اتاق خواب براش تبدیل میشه به یه محرک برای بیداری و استراب به جای اینکه محل آرامش باشه.
یعنی شرطی میشه به بیدار موندن تو تخت؟
دقیقاً، ممکنه طرف روی کاناپه جلوی تلویزیون چرتش ببره، اما همین که میره توی تختش کاملاً هوشیار و مضطرب میشه. یه چرخه معیوبه واقعاً. استراب این که نکنه امشبم خوابم نبره خودش نمیذاره خوابش ببره. مورد خانم دبلیو هم همین بود.
پس ذهن علیه خودش کار میکنه اینجا. خب نقطه مقابل بیخوابی، بعضیا از خوابالودگی زیاد در طول روز شکایت دارن، حتی اگه شبا فکر میکنن کافی خوابیدن. این ما رو میرسونه به اختلال پرخوابی یا هایپرسومنولنس، جدول 15-8.
بله، اختلال خوابالودگی مفرط یا هایپرسومنولنس یعنی فرد با اینکه شبها به اندازه کافی میخوابه، مثلا 7 ساعت یا بیشتر، ولی در طول روز به شدت احساس خوابالودگی میکنه. این خوابالودگی انقدر زیاده که عملکردش رو مختل میکنه. ممکنه هی چرتای طولانی بزنه که حالش رو بهتر نمیکنه، یا وقتی از خواب بیدار میشه چه صبح چه بعد از چرت تا مدت زیادی گیج و منگ باشه. به این حالت میگن اینرسیای خواب.
و این با نارکولپسی فرق داره، درسته؟ اسم نارکولپسی رو بیشتر شنیدیم.
آره، فرق داره. نارکولپسی که تو جدول 15-9 اومده، یه اختلال عصبی مزمنه. مشخص اصلیش حملات خواب غیرقابل مقاومته. یعنی فرد ناگهان و بدون اینکه بتونه جلوی خودش رو بگیره خوابش میبره. ممکنه وسط یه جلسه باشه یا در حال رانندگی که خب خیلی خطرناکه.
حملات خواب؟
بله، علاوه بر این خوابالودگی شدید روزانه، نارکولپسی میتونه چند تا علامت خیلی خاص دیگه هم داشته باشه. یکیشون که خیلی جالبه، کاتاپلکسیه.
کاتاپلکسی چی هست؟
کاتاپلکسی یعنی حملات ناگهانی ضعف عضلانی دو طرفه. معمولاً هم با یه هیجان قوی مثل خنده شدید، عصبانیت یا حتی غافلگیری شروع میشه.
یعنی مثلا طرف میخنده و یهو بدن شل میشه؟
دقیقاً، ممکنه زانوهاش خم بشه و بیفته یا سرش بیفته پایین یا حتی حرف زدنش نامفهوم بشه. این به خاطر ورود ناگهانی بخشی از مکانیزم فلج عضلانی خواب REM به حالت بیداریه. و جالبه که توی نوع یک نارکولپسی، کمبود یه ماده شیمیایی تو مغز به اسم هیپوکروتین یا اورکسین دیده میشه که تو تنظیم خواب و بیداری نقش داره.
چقدر پیچیده. علائم دیگه هم داره نارکولپسی؟
بله، دو تا علامت دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. یکی فلج خوابه، یعنی وقتی فرد داره به خواب میره یا بیدار میشه برای چند لحظه یا دقیقه نمیتونه حرکت کنه یا حرف بزنه با اینکه هوشیاره. و یکی هم توهمات هیپنوگوژیک یا هیپنوپامپیکه، یعنی تجربیات خیلی واضح و شبه رویا درست موقع به خواب رفتن یا بیدار شدن.
تشخیصش حتما سخته با این علائم عجیب.
نیاز به شرح حال خیلی دقیق داره و معمولا با تست خواب شبانه یعنی پولیسومنوگرافی یا PSG و بعدش یه تست دیگه در طول روز به اسم MSLT یا تست تأخیر خواب چندگانه تایید میشه.
بسیار خوب. حالا بریم سراغ یه دسته دیگه از مشکلات که خیلی شاید باش درگیر باشن، به خصوص اطرافیانشون، یعنی اختلالات تنفسی مرتبط با خواب. همون خروفوفای بلند و قطع شدن نفس در خواب که گفتیم.
دقیقاً، اینا خیلی مهمن چون فقط سر و صدا نیستن، میتونن عواقب جدی برای سلامتی مخصوصاً قلب و عروق داشته باشن. شایع‌ترین نوعش وقفه تنفسی انصدادی خواب یا OSA هست. تو جدول 15-10 و شکل‌های 15-4 و 15-12 هم توضیح داده شده. اینجا مشکل اینه که راه هوایی بالایی یعنی اون قسمت پشت گلو موقع خواب شل میشه و به طور مکرر یا تنگ میشه، هیپوپنه یا کامل بسته میشه، آپنه.
پس نفس کشیدن سخت یا متوقف میشه؟
بله، فرد تلاش میکنه نفس بکشه، قفسه سینه‌اش حرکت میکنه اما هوا نمیتونه رد بشه. این باعث میشه اکسیژن خون بیفته پایین. مغز این افت اکسیژن رو حس میکنه و یه سیگنال بیداری کوتاه میده تا عضلات دوباره سفت بشن و راه نفس باز بشه.
این بیداری ها رو خود فرد حس نمی کنه معمولا، درسته؟
اغلب نه، ممکنه صدها بار در شب اتفاق بیفته، ولی فرد صبح فقط احساس خستگی شدید، خوابالودگی روزانه و شاید سردرد داره. و البته خورخوف بلند و نامنظم که با دوره‌های سکوت همراهه علامت خیلی شایعشه که معمولاً همبستر متوجهش میشه.
چاقی هم انگار نقش داره؟
بله، چاقی مخصوصاً تجمع چربی دور گردن یه عامل خطر خیلی مهمه برای OSA.
خب پس OSA شد انسداد راه هوایی، انواع دیگه هم داره؟
آره، یه نوع دیگه هست به اسم وقفه تنفسی مرکزی خواب یا CSA، شکل 15-13 و 15-14. اینجا دیگه راه هوایی لزوماً بسته نیست، مشکل از مرکز کنترل تنفس توی مغزه. مغز برای چند لحظه سیگنال نفس کشیدن رو به عضلات تنفسی نمیفرسته.
یعنی تلاش تنفسی هم متوقف میشه؟
بله، هم جریان هوا قطع میشه، هم حرکات قفسه سینه متوقف میشه. CSA میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا نارسایی قلبی یه الگوی خاصی به اسم تنفس شین استوکس ایجاد میکنه که یه نوع CSA هست. یا مصرف داروهای اوپیویدی هم میتونه باعث CSA بشه. و یه دسته سوم هم هست به اسم افت تهویه مرتبط با خواب که اونجا تهویه ریه تو خواب کافی نیست و دیوکسید کربن خون بالا میره. تشخیص دقیق همه ای اینا با تست خواب PSG انجام میشه.
میبینم که چقدر تنوع دارن این مشکلات تنفسی. خب حالا بحث رو ببریم سمت زمانبندی خواب و ساعت بیولوژیک بدن. بعضیا خب ذاتن شبا سرحالترن، دیر میخوابن، دیر بیدار میشن. بعضیا برعکس سحرخیزن، اما گاهی این الگوها با زندگی روزمره تداخل پیدا میکنه، یا مثلا بعد از یه سفر هوایی طولانی کل سیستم به هم میریزه. اینا میشن اختلالات ریتم شبانه روزی، درسته؟
دقیقاً، اختلالات ریتم شبانه روزی خواب بیداری که تو جدول 15-11 و صفحات بعدش اومده، وقتی پیش میان که ساعت داخلی بدن ما که یه قسمتی تو مغز به اسم هسته سوپراکیازماتیک یا SCN تنظیمش میکنه، با اون الگوی خواب و بیداری که محیط یا کار یا سبک زندگیمون بهمون تحمیل میکنه هماهنگ نباشه. چند نوع مختلف داره. مثلا یکی نوع تأخیر فاز خوابه. اینا همونایی هستن که بهشون میگیم جغد شب،
که نمیتونن زود بخوابن.
آره، به طور طبیعی تمایل دارن خیلی دیر بخوابن، مثلا 2-3 نصف شب یا حتی دیرتر، و صبحا هم خیلی دیر بیدار میشن. اگه مجبور باشن صبح زود پاشن برن سر کار یا مدرسه، دچار کمبود خواب مزمن و مشکل میشن. نقطه مقابلش هم هست، نوع جلو افتادن فاز خواب که چکاوک صبح هستن، خیلی زود میخوابن و خیلی زود هم بیدار میشن.
جت لگ و نوبتکاری چطور؟
اونا هم جزو همین دستن، نوع پرواز زدگی یا جت لگ به خاطر مسافرت سری بین مناطق زمانی مختلفه که ساعت بدن گیج میشه. نوع نوبتکاری هم به خاطر کار کردن تو شیفت‌های نامنظم یا شبانه است که ساعت خواب و بیداری دائما در حال تغییره. درمان اینها معمولاً ترکیبی از تنظیم دقیق زمان خواب و بیداری، استفاده حساب شده از نور، نوردرمانی و گاهی مصرف ملاتونین در زمان مناسب برای کمک به تنظیم مجدد ساعت بدنه.
خیلی خوب. میرسیم به یه بخش دیگه که شاید برای بعضی ها عجیب تر باشه. پاراسومنیاها یا بدخوابی ها. منظور همون اتفاقای ناخواسته ایه که تو خواب میفته، مثل راه رفتن تو خواب، حرف زدن، جیغ زدن.
دقیقاً همین رفتارها تجربه ها یا اتفاقات فیزیولوژیک ناخواسته ای هستن که یا موقعی به خواب رفتن یا در طول خواب یا موقعی بیدار شدن رخ میدن. دو تا گروه اصلی دارن. یه گروه بدخوابی های مرتبط با خواب NREM هستن، جدول 15-12. معروف تریناشون خوابگردی یا سومنامبولیسمه، یعنی راه رفتن در خواب، و وحشت های خواب یا ترس شبانه.
اینا کی اتفاق میفتن؟
معمولاً تو 1/3 اول شب، وقتی فرد تو خواب عمیقه، یعنی همون مراحل 3 و 4 NREM. موقع این اتفاقات فرد معمولاً گیجه، به سختی میشه بیدارش کرد، و اگه بیدار بشه هم چیزی از ماجرا یادش نمیاد یا خیلی مبهمه. توی بچه ها خیلی شایع ترن، ولی تو بزرگسالا هم دیده میشن، مثل اون مورد خانم 24 ساله‌ای که تو متن بود و تو خواب راه میرفت و حرف میزد.
گروه دوم چی؟ اونا که مرتبط با خواب آریم هستن؟
بله، بدخوابی‌های مرتبط با خواب آریم، جدول 15-13. یکیشون اختلال کابوسه.
کابوس دیدن مگه اختلاله؟
نه، هر کابوسی. اختلال کابوس یعنی فرد به طور مکرر کابوس‌های خیلی ترسناک و طولانی می‌بینه که معمولاً باعث بیداریش میشن و جزئیات کابوس رو هم کاملاً به یاد میاره. این کابوس ها باعث ناراحتی یا اختلال عمل کرد میشن و معمولاً تو نیمه دوم شب که خواب REM بیشتره اتفاق میفتن.
و اون یکی که گفتین خیلی خاصه، اختلال رفتاری خواب REM یا RBD که فرد رویاهاشو اجرا میکنه.
آره، RBD. یادتونه گفتیم تو خواب REM طبیعی عضلات فلج میشن تا رویاهامون رو اجرا نکنیم؟
بله.
توی RBD این فلج عضلانی یا وجود نداره یا ناقصه. در نتیجه فرد محتوای رویاهاش که اغلب خیلی پرتحرک یا حتی خشن هستن عملا اجرا میکنه. ممکنه تو خواب داد بزنه، حرف بزنه، مشت بزنه، لگد بپرونه یا حتی از تخت بپره بیرون و به خودش یا همبسترش آسیب بزنه.
عجب، این خیلی خطرناکه پس.
میتونه باشه، ولی نکته مهمتر در مورد RBD به خصوص وقتی تو سنین بالاتر شروع میشه اینه که میتونه یه علامت خیلی زودرس برای بعضی بیماری‌های تخریب کننده عصبی مثل پارکینسون یا دمانس با اجسام لویی باشه. گاهی سالها قبل از اینکه علائم حرکتی یا شناختی اون بیماری ها ظاهر بشه RBD شروع میشه. شکل 15-15 هم یافته‌های خاص PSG توی این اختلال رو نشون میده.
اینکه یه مشکل خواب بتونه پیش بینی کننده یه بیماری جدی باشه واقعا اهمیت پیگیری این علائم رو دوچندان میکنه.
خب، جدا از اینها یه سری اختلالات حرکتی هم داریم که تو خواب اتفاق میفتن، مثل سندروم پای بیقرار.
بله، سندروم پاهای بیقرار یا RLS که تو جدول 15-16 اومده یه اختلال عصبیه که خیلی هم آزاردهنده است. مشخصش یه حس ناخوشایند و معمولاً خیلی عمیق توی پاهاست. بعضیا میگن مثل گزگز، مورمور، کشش، سوزش یا حتی درد که همراه با یه میل شدید و غیر قابل مقاومت برای حرکت دادن پاهاست.
و این حس کی بدتر میشه؟ معمولا وقتی فرد در حال استراحته، مثلا نشسته یا دراز کشیده، به خصوص عصرها و شبها موقع خوابیدن، این حس خیلی بدتر میشه و تنها چیزی که موقتا آرومش میکنه حرکت دادن پاهاست. برای همین بهش میگن پای بیقرار. خب معلومه که این میتونه شروع خواب رو خیلی سخت کنه.
ممکنه با چیز دیگه‌ای همراه باشه؟
خیلی وقتا با اختلال حرکت دوره‌ای اندام یا PLMD همراهه. PLMD یعنی حرکات تکراری و کلیشه‌ای معمولاً توی پاها، مثل خم شدن شست پا یا مچ پا که حین خواب اتفاق میفته و میتونه باعث بیداری‌های کوتاه و خراب شدن کیفیت خواب بشه. یه اختلال حرکتی دیگه هم دندان قروچه یا بروکسیسم مرتبط با خوابه، جدول 15-17. یعنی ساییدن یا فشار دادن دندون‌ها روی هم موقع خواب که میتونه باعث درد فک، سردرد و آسیب به دندون‌ها بشه.
چقدر تنوع! با این همه اختلال مختلف، تشخیص دقیقشون حتما یه فرایند پیچیده است. به طور خلاصه چطور انجام میشه؟
ببینین، پایه و اساس تشخیص گرفتن یه شرح حال خیلی دقیق و کامله. فقط هم از خود بیمار نه، بلکه از همبستر یا اعضای خانواده هم باید پرسید. چون خیلی از علائم مهم مثل خروف شدید، قطع شدن نفس یا اون حرکات توی RBD یا خوابگردی چیزایی هستن که خود فرد اصلا متوجهشون نیست.
دفترچه یادداشت خوابم کمک میکنه؟ جدول 15-19.
خیلی. از بیمار می‌خوایم که برای یکی دو هفته هر روز زمان خواب و بیداری، کیفیت خواب، چرت‌های روزانه و هر علامت دیگه‌ای که داره رو ثبت کنه. این یه تصویر کلی خوب به ما میده. پرسشنامه‌های استاندارد هم هستن، معاینه فیزیکی و بررسی سوابق پزشکی و داروهای مصرفی هم که جای خود داره
و تست‌های تخصصی، همون PSG که گفتید.
بله، پلیسومنوگرافی یا PSG که همون تست خواب شبانه است. برای تشخیص قطعی خیلی از این اختلالات، به خصوص اختلالات تنفسی، OSA و CSA، نارکولپسی، RBD و PLMD واقعا ضروریه. توی PSG امواج مغزی، EEG، حرکات چشم، EOG، تونوس عضلات چانه و پاها، EMG، ضربان قلب، ECG، جریان هوای تنفسی، حرکات قفسی سینه و شکم و سطح اکسیژن خون همشون در طول شب ثبت میشن.
خیلی کامله پس.
خیلی. و تست MSLT هم که گفتم روز بعد از PSG انجام میشه. 5 تا فرصت کوتاه خواب به فرد میدن هر 2 ساعت یک بار و میسنجن که چقدر طول میکشه خوابش ببره و آیا وارد خواب REM میشه یا نه. این برای تشخیص نارکولپسی خیلی مهمه. یه دستگاه دیگه هم هست به اسم اکتیگراف که مثل ساعت مچیه و الگوهای حرکت و استراحت و در نتیجه خواب و بیداری رو برای چند روز یا هفته تو محیط عادی زندگی فرد ثبت میکنه، بیشتر برای بررسی اختلالات ریتم شبانه روزی یا بیخوابی به کار میره.
خب، رسیدیم به درمان. با این همه مشکل مختلف، چه رویکردهایی برای درمان وجود داره؟ اصلا اینا قابل حل هستن؟
خبر خوب اینه که بله، اکثر این اختلالات قابل درمان یا حداقل قابل کنترل هستن. البته درمان خیلی بستگی به نوع و شدت اختلال داره. تقریبا برای همه قدم اول و پایه اصلی درمان اصلاح سبک زندگی و رعایت اصول بهداشت خوابه. جدول 15-22 یه لیست خوب از این اصول داره.
مثل چی؟
مثل داشتن ساعت خواب و بیداری منظم حتی آخر هفته ها، ایجاد یه محیط خواب مناسب یعنی اتاق تاریک، ساکت و با دمای خنک، پرهیز از کافئین، نیکوتین و الکل مخصوصا نزدیک زمان خواب، ورزش منظم ولی نه خیلی نزدیک به زمان خواب و یاد گرفتن روش‌های مدیریت استرس.
اینا به نظر ساده میان ولی حتما خیلی مهمن.
دقیقاً. خیلیا فقط با رعایت همین اصول مشکل خوابشون خیلی بهتر میشه. برای بیخوابی مزمن الان بهترین و خط اول درمان درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی یا CBTI هست. صفحات 319، 320 و جداول 1523 تا 1525.
این CBTI چیکار میکنه؟
CBTI یه مجموعه از تکنیک هاست که هم روی رفتارها و هم روی افکار مرتبط با خواب کار میکنه. مثلا تکنیک کنترل محرک به فرد یاد میده که فقط وقتی خوابش میاد بره تو تخت و اگه خوابش نبرد از تخت بیاد بیرون. یا تکنیک محدودیت خواب که زمان موندن تو تخت رو محدود میکنه تا بازده خواب بیشتر بشه. به علاوه روی باورهای غلط و نگرانی‌های مربوط به بیخوابی هم کار میکنه. CBTI نشون داده که اثراتش پایدارتر از داروهای خواب‌آوره.
داروها چی؟ بالاخره استفاده میشن دیگه.
بله، داروها هم نقش دارن ولی معمولاً خط اول نیستن، به خصوص برای بیخوابی مزمن. انواع مختلفی دارو هست بسته به مشکل. داروهای خواب‌آور، هیپنوتیک‌ها، داروهای ضد استراب، بعضی داروهای ضد افسردگی با اثر خواب‌آوری، داروهای محرک برای درمان خواب‌آلودگی شدید توی نارکولپسی و هایپرسومنولنس، داروهای آگونیست دوپامین برای RLS، ملاتونین برای تنظیم ریتم شبانه روزی، جدول 15-17، 15-18، صفحات 319، 327. ولی خب مصرف دارو حتما باید تحت نظر پزشک باشه، چون هم عوارض جانبی دارن، هم خطر وابستگی و هم ممکنه با مشکلات دیگه‌ای تداخل داشته باشن.
و برای مشکل تنفسی OSA درمان استاندارد چیه؟
برای OSA متوسط تا شدید درمان استاندارد و بسیار مؤثر استفاده از دستگاه CPAP هست. صفحات 323، 325 و شکل 15-8.
CPAP چی هست؟
CPAP مخفف فشار مثبت مداوم راه هواییه. یه دستگاه کوچیکه که یه ماسک داره که روی بینی یا دهان و بینی قرار میگیره و با فشار ملایمی هوا رو وارد راه هوایی میکنه. این فشار هوا مثل یه آتل بادی عمل میکنه و نمیذاره راه هوایی موقع خواب بسته بشه.
پس جلوی اون وقفه های تنفسی رو میگیره.
دقیقاً، کیفیت خواب رو خیلی بهتر میکنه، خواب‌آلودگی روزانه رو از بین میبره و خطر عوارض قلبی عروقی رو هم کم میکنه. البته عادت کردن بهش ممکنه اولش یکم سخت باشه. دستگاه‌های دهانی هم هستن که فک پایین رو جلو میارن و برای موارد خفیف‌تر OSA یا کسایی که CPAP رو نمیتونن تحمل کنن یه گزینن. نوردرمانی هم که قبلا اشاره کردم برای تنظیم ساعت بیولوژیک خیلی مفیده.
پس به نظر میرسه با وجود همه این پیچیدگی‌ها خوشبختانه راه حل‌های مؤثری هم برای بیشتر این مشکلات وجود داره. خب
توی این بررسی عمیقی که داشتیم دیدیم که دنیای خواب واقعاً چقدر پیچیده و مهمه و اختلالاتش چقدر میتونن متنوع و تأثیرگذار باشن. فکر میکنم نکته کلیدی برای شما شنونده عزیز اینه که به مشکلات خوابتون توجه کنید. بیخوابی که طولانی شده، خروف خوف شدیدی که با قطع نفس امراهه، خستگی و خوابالودگی که با استراحت هم رفع نمیشه یا اتفاقای عجیب و غریب موقع خواب. اینا فقط یه مزاحمت ساده یا یه ضعف شخصی نیستن. اینا میتونن نشانه های مشکلات پزشکی واقعی باشن که اگه بهشون رسیدگی نشه میتونن روی سلامت جسم، سلامت روان و کلن کیفیت زندگیتون تأثیر خیلی جدی بذارن.
و یه نکته خیلی مهمه دیگه که توی متنم خیلی روش تاکید شده، مثلا تو جدول 15-18، همین ارتباط دو طرفه خواب با بقیه جنبه‌های سلامتیه. ببینید خیلی از بیماری‌های جسمی مثل مشکلات قلبی، فشار خون، دیابت، مشکلات ریوی، دردهای مزمن و همچنین مشکلات روانپزشکی مثل افسردگی و استراب هم میتونن باعث اختلال خواب بشن و هم خودشون با وجود اختلال خواب بدتر بشن.
یعنی یه چرخه معیوب دیگه.
دقیقاً یه خیابون دو طرفه است. شما نمیتونید سلامت قلبتون رو در نظر بگیرید بدون اینکه به خوابتون توجه کنید. نمیتونید افسردگی رو درمان کنید بدون اینکه به مشکل بیخوابی همراهش رسیدگی کنید. درک این ارتباط برای درمان موفق واقعاً حیاتیه.
پس با هم مرور کردیم که چطور این اختلالات میتونن روی مقدار خواب، کیفیتش، زمانبندیش و حتی اتفاقایی که تو خود خواب میفته تأثیر بذارن. اما همونطور که گفتید خبر خوب اینه که برای بیشتر اینها تشخیص دقیق و درمان‌های مؤثری وجود داره.
دقیقاً همینه. پس خواهش من از شما شنونده عزیز اینه که اگه خودتون یا اطرافیانتون علائم نگران کننده‌ای دارید، مثلا بیخوابی که چند ماه درگیرش هستید یا خستگی فلج کننده‌ای که نمیذاره به کاراتون برسید یا همسرتون از خروفوف و قطع نفستون نگرانه یا حرکات عجیبی تو خواب دارید، اینها رو سرسری نگیرید. حتما با پزشک یا اگه لازمه با متخصص خواب مشورت کنید. ارزیابی دقیق میتونه علت اصلی مشکل رو پیدا کنه و بهترین راهکار درمانی رو پیش پاتون بذاره.
و به عنوان یه نکته پایانی برای اینکه با خودتون بهش فکر کنین، ما توی جامعه خیلی روی اهمیت تغذیه سالم و ورزش منظم تاکید میکنیم که خب درسته و خیلی هم مهمه. اما فقط تصور کنین اگه به همون اندازه روی سلامت خوابم تمرکز می کردیم، اگه بهش اهمیت می دادیم و براش سرمایه گذاری می کردیم، چه تأثیر شگفت‌انگیزی می تونست روی سلامت کلی جامعه، روی بهره‌وری ما تو کار و تحصیل، روی خلاقیتمون و حتی روی حال خوب و روابطمون داشته باشه. و شاید یه سوال شخصی تر برای خود شما این باشه، با چیزایی که امروز شنیدین همین امشب چه یک تغییر کوچیک، هرچند خیلی جزئی، میتونید توی عادتهای قبل از خوابتون یا توی محیط خوابتون ایجاد کنید تا به بدن و مغزتون کمک کنید اون استراحت حیاتی رو که نیاز داره بهتر به دست بیاره و فردا روز پر انرژی تر و بهتری داشته باشید.